ساعت در ایران 11 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. ۱۹۸ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته جان باختند. وزارت بهداشت ایران می گوید هیچ شرکت خصوصی نتوانست واکسن کرونا وارد کند. و نماینده روسیه می گوید برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات برجامی وجود ندارد. سلام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در این نوبت خبری آخر شبانه روز یکشنبه 9 خرداد 1400 همراه شما. بنابر اعلام وزارت بهداشت ایران در شبانه روز گذشته 198 بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران جان باختند. شمار کل جانباختگان این ویروس تا کنون به 80,000 نفر نزدیک شده است. در همین حال در 24 ساعت گذشته بیش از 8,870 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 نیز در ایران شناسایی شدند. آمارهای روزانه که توسط وزارت بهداشت ایران منتشر می شود مورد تردید جدی منابع مستقل است. با ادامه وضعیت بحرانی در کشور و با وجود تبلیغات گسترده برای واکسیناسیون تا امروز نزدیک به 516,000 نفر هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. در همین زمینه رئیس سازمان غذا و دارو وابسته به وزارت بهداشت میگوید پیرو مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا سعی شد زمینه برای واردات واکسن کرونا توسط بخش خصوصی هموار شود، اما به گفته او هیچ شرکتی موفق به واردات واکسن نشد. محمد رضا شانه‌ساز روز یکشنبه گفت شرکت‌های بزرگ واکسن‌سازی دنیا حتی فایزر اعلام کردند که ما با دولت‌ها کار می‌کنیم. در تا به حال به هیچ عنوان واکسن به بخش خصوصی ارائه و فروخته نشده و این مسئله برای سایر واکسن‌سازهای دنیا هم مطرح است. پس از آنکه علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با واردات واکسن‌های آمریکایی و بریتانیایی مخالفت کرد و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا، حسن روحانی رئیس جمهور اعلام کرد که شرکت‌های خصوصی می‌توانند واکسن وارد کنند، ولی به نظر می‌رسد این وعده در حالی داده شد که دولت ایران می‌دانست امکان خرید واکسن از سوی شرکت‌های خصوصی وجود ندارد. میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در کمیسیون مشترک برجام روز یکشنبه گفت برنامه‌ای برای دور ششم مذاکرات وجود ندارد و روند گفتگوها در زمینه احیای برجام به احتمال زیاد در دور فعلی به پایان میرسد. آقای اولیانوف در صفحه توییترش نوشت دور پنجم مذاکرات وین در زمینه برجام برقرار است و مذاکره کنندگان با این استنباط پیش میروند که دور فعلی دور آخر مذاکرات باشد. پنجمین دور مذاکرات از روز 4 خرداد با حضور هیئت‌های ایران و قدرت‌های جهانی به ریاست انریک مورا معاون دبیر کل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا در وین پایتخت اتریش در حال برگزاری است. ایران به طور مستقیم با ایالات متحده مذاکره نمی‌کند، اما هیئتی از آمریکا به سرپرستی راب مالی نماینده ویژه جو بایدن در امور ایران در پایتخت اتریش حضور دارد. و رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی ایران از وضعیت فرونشست زمین‌ها در ایران با عنوان فاجعه و زلزله خاموش یاد کرد و با هشدار نسبت به مرگ گیاهان و جانوران و جوامع انسانی کشور گفت که کشور را به سوی نابودی پیش می‌بریم. علیرضا شهیدی روز یکشنبه با بیان اینکه فرونشست باعث ایجاد بحران‌های امنیتی برای کشور خواهد شد یادآوری کرد خشکسالی باعث مهاجرت افراد از جنوب به شمال کشور و خالی از سکنه شدن بخش‌های بزرگی از کشور می‌شود. به گفته او از 4 میلی‌متر فرونشست در اتحادیه اروپا به عنوان بحران یاد می‌شود، در حالی که در اصفهان تا 17 سانتی‌متر و در تهران 36 سانتی‌متر در سال فرونشست داریم. و اما در امتداد انتقاداتی که محمود احمدی نژاد و نزدیکان او به رد صلاحیتش وارد می‌دانند، علی اکبر جوانفکر متنی نوشته و در آن به حفره‌هایی در زمینه احراز نشدن صلاحیت او اشاره کرده. به اعتقاد جوانفکر نمیتوان صلاحیت کسی را در سالهای 88 و 84 احراز کرد و اکنون رد کرد. در همین زمینه با رضا علیجانی روزنامه‌نگار سیاسی گفتگو کردم و ابتدا نظرش را درباره مبنای این استدلال‌ها جویا شدم.
تایید و رد صلاحیت افراد خارج از یک سری مسائل خیلی اولیه در حد سوال و ضوابط سیاسی خیلی کلی که فرد برات شناخته شده باشه، بقیهش یه چیزای مندرآوردی است که در جمهوری اسلامی مطرح شده و اساسا شورای نگهبانی هم که در اون قانون اساسی اولیه بود ناظر بر انتخابات بود، برای اینکه حکومت به حق مردم اجحاف نکنه. حالا درست برعکس شده و سمبول اجحاف حکومت در حق مردم شده. بنابراین از پایه و اساس اینکه تعیین صلاحیت اجرایی و اخلاقی و عقیدتی مثلا فردی بشه، اینا خوب اساسا کار بسیار شگفت‌انگیز و فراقانونیه. این پایه استدلال هست. اما آقای جمان فکرم مثل آقای حسن روحانی میدونه که کار از این حرفا گذشته و این نامه‌نگاری ها از رو خالی نبودن عریضه است و اینکه به هر حال موضعی گرفته شده باشه. ولی استدلال حقوقیش استدلال درستی است که دلیلی برای رد صلاحیت وجود نداره. هرچند شورای نگهبان با اون اختیاراتی که برای خودش تراشیده و تفسیری که داره میگه نه، ما حتی در این تبلیغات هم میتونیم تشخیص بدیم که صلاحیت یه فرد که مثلا یه هفته پیش تایید کردیم از بین رفته، چه برسه مثلا به 8 سال. در حال آقای خامنه‌ای و نظام ولایی دیگه نمیخواد کوچکترین پاورقی و پارازیتی رو در حکومت خودش تحمل بکنه، چه برسه مثلا به اینکه شخصی مثل آقای احمدی نژاد توی یه وادی یا آقای تاج‌زاده مثلا توی یه وادی دیگه، حتی افرادی در حد لاریجانی رو تایید بکنه. این نوعی سیاست نگاه به شرق، نوعی سیاست بسته، حالا هم کره شمالی نمادش از هم چین، حضرات خوب راه کره شمالی رو در پیش گرفتند و ممکنه در درون سپاه و بیت و اینا اختلافاتی باشه در اینکه کدومیش از این دو مسیر رو بریم. حالا آقای احمدی نژاد هم برخلاف بسیاری از نیروهای دیگه نه تنها اعتراض میکنه و بلکه در همون هنگام ثبت نام هم گفت که من رد صلاحیت بشم شرکت نمیکنم، کسی رو هم تایید نمیکنم. ایناش خوب قابل توجه هست. اما آقای احمدی نژاد اهل ریسک زیاد هم نیست. از یک طرف در سابقه زندگی آقای احمدی نژاد نگاه کنیم، ایشون هیچگاه جبهه نرفته، یعنی میزان ریسک پذیریش تا یه حد خاصی است. انگار یه زنجیری پاش هست که تا یه فاصله ای میتونه ریسک بکنه و جلو بره.
از جمله مرتبط با همین نکته که فرمودید، مثلا در اظهار نظر اخیرش درباره اینکه چه میزان شنود تلفن ها و تماس ها در شرایط امنیتی در ایران وجود داره، تاکید کرده که نمیدانید چقدر برای اینها هزینه میشه. یعنی در واقع مشکل ماهیتی با این میزان نظارت امنیتی مطرح نکرده، هزینش رو زیر سوال برده.
بله، حالا هم تکنیکی این مسئله هست، چون اینها دوربین های متعددی از چین خریدن، چهره نگاری بکنه، مثلا تظاهرات و اعتراضات مردمی رو چک بکنن. هم بالاتر از اون ببینید، وقتی که سردار سپاه میره خونه احمدی نژاد شبی که میخواد صلاحیت ها اعلام بشه و اون فکر میکرده که لاریجانی اعلام میشه و اون اعلام نخواهد شد، و این تناقض رفته که برای من قابل تحمل نیست مثلا این تیپ آدم ها تایید بشن، در حالی که نمیتونستیم ایشون هم تایید نشود. ولی بالاتر از اون، اونجا یه دفعه موج عوض میکنه. یعنی اساسا از یک منتقد اجتماعی و منتقد سیاست های حاکم که اونم بیشتر در رابطه شخص خودش و تیم خودش هست تا مردم به مفهومی که ما به کار میبریم، یه دفعه میره توطئه های آمریکا و تو مذاکرات و یعنی خودشو کاسه داغتر از آش و دایه مهربانتر از مادر برای نظام نشون میده.
شما در آنچه که محمود احمدی نژاد بیان میکنه تا چه اندازه همسویی یا نمایندگی کردن نگاه و مخالفت و اعتراض های مردم رو میبینید؟
احمدی نژاد میتونه ناگهان در این سیاست پوپولیستیش سوزن عوض بکنه، و وقتی هم که حالا میبینیم از مردم میگه، مردم تو ادبیات خود آقای احمدی نژاد، یعنی اونایی که طرفدار خودش هستن، همونگونی که خس و خاشاک رو مردم نمیدونست، مدتی پیش آقای احمدی نژاد گفت در دوره من هیچ اعتراض مردمی وجود نداشت. خب دیگران هوش کردن که پس جنبش سبز چی بود؟ خب ایشون اونارو مردم نمیدونه. مردمی منظورش از مردم اونجا طبقات فقیری بودن که مثلا توی دی ماه آبان ماه 96 و 98 اعتراض کردن. خب راست میگفت، در دوره احمدی نژاد این نوع مردم اعتراضی نداشتن، چون یارانه میداد و به سر پول پاشی میکرد و به سر فقرا ساکت تر بودن. حالا احمدی نژاد میگه دوره من مردم اعتراض نکردن، مردمی که تو ذهن خودش هست داره میگه. بنابراین ایشون هیچگاه با بقیه مردم، با طبقات متوسط، حتی با طبقات فقیری که دیگه از کل نظام عبور کردن، کاری نداره. ضمن اینکه همش سنگ تیم خودش رو به سینه میزنه، نه مخالفین و منتقدین. نشانش هم اینکه هیچگاه به عملکرد دولت دومش که دولت کودتا بود کوچکترین نقدی وارد نمیکنه، به منصوب کردن سعید مرتضوی انتقادی وارد نمیکنه، به کشتاری که در اون موقع شد اعتراض انتقادی وارد نمیکنه، یا جاخالی میده و اصلا میگه من تو جریان نه، در حالی که عامل اصلیش خودش بوده، چندین روز تو وزارت اطلاعات نشسته بود، همه اسناد و مدارک رو دیده بود. بنابراین دروغ گفتن و برخورد پوپولیستی به هر حال بخشی از سیاست ورزی آقای احمدی نژاد.
بعد از شنیدن دیدگاه آقای رضا علیجانی، گزارشی از همکارمان رضا جمالی میشنویم درباره وجوه دیگری از وضعیت تدارکات انتخابات در ایران، از برکناری عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی تا ادعاهای سایر کاندیداها.
کمتر از 20 روز مانده به برگزاری 13مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران، نامزدهای این دوره از انتخابات وعده‌های انتخاباتی خود را با شعارهایی برای بهبودی وضع اقتصادی مردم شروع کردند، شعارهایی که با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور بیشتر رنگ و بوی پوپولیستی به خود گرفته است. اما در صحنه میدانی گزارش‌ها از برکناری عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران است. آقای همتی که در انتخابات ریاست جمهوری کنونی نامزد شده است، شامگاه شنبه در گفتگویی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس خبر داده بود که حسن روحانی به او گفته است در صورت ماندن در انتخابات نمیتواند رئیس کل بانک مرکزی بماند. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشته است که اکبر کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی به عنوان رئیس جدید بانک مرکزی منصوب خواهد شد. این در حالی است که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شده، اما از سمت خود استعفا نداده است، موضوعی که انتقادهای زیادی را برانگیخته است. ابراهیم رئیسی در تازه‌ترین وعده انتخاباتیش روز یک شنبه در سخنانی گفت که برای خشکاندن ریشه فساد به میدان آمده است. این ادعا در حالی است که او نیز به عنوان رئیس فعلی قوه قضاییه و پیشتر به عنوان معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور فرصت مبارزه با فساد را داشته است. همچنین سعید محمد نامزده سپاهی رد صلاحیت شده در انتخابات ریاست جمهوری روز یک شنبه اعلام کرد از ابراهیم رئیسی حمایت خواهد کرد. همچنین روز یک شنبه جبهه پایداری از تشکل‌های تندرو اصولگرا در ایران هم اعلام کرد از ابراهیم رئیسی به عنوان نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری 13 حمایت خواهد کرد. محسن رضایی از دیگر نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در سخنانی تازه مدعی شد که پول ایران را بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه خواهد کرد.
از مهمترین دغدغه‌های من این است که ارزش پول ملی انشالله ایران رو برمیگردون سر جای خودش که بعد از دلار و یورو قوی‌ترین پول منطقه بشه. دکترای اقتصاد من رسالم روی پول و اعتباره و با معدل 19 و خورده قبول شدم.
ادعاهای اینچنینی از سوی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در ایران در حالی است که منتقدان شرایط نابسامان فعلی کشور را حاصل حضور طولانی مدت این دست افراد در پست‌های حکومتی می‌دانند. اما در خبر دیگر، مهدی طائب رئیس قرارگاه عمار و برادر رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با دفاع از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها شرایط فعلی حکومت را خالص‌سازی انقلاب توصیف کرد. این روحانی تندرو همچنین از حسن خمینی و صادق لاریجانی به خاطر انتقادشان از اقدام شورای نگهبان در رد صلاحیت‌ها به شدت انتقاد کرد. همچنین در فیلمی که از سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه منتشر شده، او در یک سخنرانی اظهارات تندی را درباره محمد جواد ظریف، عفت مرعشی و محمود احمدی نژاد و همچنین حسن روحانی مطرح می‌کند.
نخواهی بیایم بریزی کف خیابون، خاله جان خودم میام کف خیابون. منم میشناسی به بابا و ننم در مقابله شهدای مدافع حرم، اون که ظریف بالاتر از اون، گنده تر از اون، محمود جان که الان دلستر با الکل بالا زده بخواد بیاد کف خیابون اینها. بسم الله، شرایط اوج قدرت حزب الله در داخل در خارج.
در این میان محمود احمدی نژاد که صلاحیتش از سوی شورای نگهبان برای انتخابات این دوره ریاست جمهوری ایران رد شده، در گفتگو با برنامه اینترنتی تقاطع به شدت از نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی انتقاد کرد.
این چقدر هزینه شنود میشه در کشور؟ شنود مردم عادی، شنود فعالین سیاسی. آقا کجا دستگاه اطلاعاتی تو قانون نوشتن تو باید فعالین سیاسی رو کنترل کنی؟ خلاف قانون شنود میکنن مردم رو، نگهبان میذارن همین در خونه ما، دوربین چی دوربین گذاشته اونجا؟ آقای باند امنیتی، نهاد امنیتی، شما باید برید دوربین رو در نطنز کار بذاری که یعنی نیان منفجر کنن بیش از 10 میلیارد دلار خسارت به ملت بزنن.
از سوی دیگر علی القاسی مهر دادستان تهران در هشداری از نامزدهای این دوره انتخابات ریاست جمهوری خواست در تبلیغات و سخنرانی ها از خطوط قرمز نظام عبور نکنند، چرا که به گفته این مقام قضایی بدون در نظر گرفتن موقعیت و جایگاه با آنان برخورد خواهد شد.
گزارش همکارمان رضا جمالی درباره وعده‌های انتخاباتی پایان بخش این نوبت خبری رادیو فردا بود. در این ساعت انتهایی شبانه روز یکشنبه اوقات خوشی رو براتون آرزو می‌کنم.